سخنرانی استاد پناهیان، مسیر پیاده روی نجف تا کربلا، 4096.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
زیارت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام با فضیلت ترین عمل عبادی است که برای ما نقل شده. وقتی این زیارت خصوصا با پای پیاده انجام بگیره، هر یک قدم یک حج قبول شده محسوب بشه، دیگه شما عظمت این عبادت رو ببینید. زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مانند عشق ریختن بر حضرت، مانند نوح سرائی بر حضرت، حتی مانند احساس عزاداشتن برای حضرت یکی از پرثوابترین اعمالی است که حتی در حد و اندازه های جهاد فی سبیل الله و شهادت در راه خدا ثوابش ذکر شد. ائمه خدا علیهم السلام رسما بعضی وقتا فرمودن که ما نمیتونیم، یعنی نمیشه همه فضائل زیارت رو بیان کرد چون مردم ظرفیت ندارن. حتی کسانی در زمان ائمه هدا بودن از اصحاب ائمه هدا علیهم السلام می اومدن می گفتن آقا ما وقتی که ثوابهایی که شما ذکر کردید برای زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام به رفقامون میگیم، اونایی که معتقدن به امامت و به این مسائل، اونا به ما میگن که نه شما دارید دروغ میگید، این حرفا رو امام صادق نزده. در زمان خود حضرات معصومین هم بعضی از مؤمنین بودن نمیتونستن عمیقا باور کنن. خب برکات و ثوابهایی که برای این زیارت برشمرده شده او به مقداری در ذهن ماها باشه وقتی در این سفر قدم برمیداریم، خصوصا این که ثواب کامل رو به کسی میدن که کاملا اعتقاد داشته باشه به آثار و برکات این سفر. این هم در روایات تصریح شده. من یکی دو نمونه از ثواب و برکات این سفر و آثار نورانیش رو خدمت شما میخوام عرض کنم، ولی مقدمتا این رو بگم، باور غیب، الذين يؤمنون بالغيب، ایمان داشتن به غیب یه وجهش ایمان داشتن به این ثواب هاست، یه وجهش ایمان داشتن به عظمت ابا عبدالله الحسین، یه وجهش ایمان داشتن به ثواب محبت داشتن به بچه‌های پیغمبره. اینا هم غیب دیگه، چیزایی نیست که دیده بشه و ملموس بشه. خداوند متعال در این سفر ایمان ما رو به غیب اضافه کنه به حدی که بتونیم اینها رو که ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن باور کنیم. این یه نکته. نکته بعد، آثار و برکات زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم دنیوی هستن هم اخروی، هم مادی هستن هم معنوی، هم فردی هستن هم اجتماعی. یه مقدار آدم باید ذهن قوی داشته باشه که اینا رو باور کنه. شما یه غذا میخورید، غذا یه نفر رو سیر میکنه دیگه، نمیگید من غذا خوردم جای همه سیر شدن. غذا خوردن جنبه فردی داره. وقتی به مردم غذا میدی میگید همه غذا میل کردن، ما سفره انداختیم برای همه. امور یا فردی هستن یا اجتماعی. ولی زیارت ابا عبدالله الحسین همونقدر که آثار فردی داره آثار اجتماعی داره، همونقدر که آثار دینی داره آثار دنیایی داره، همونقدر آثار معنوی داره آثار مادی داره. اینو بعضیا نمیتونن بفهمن. شما از این سفر برگشتید یکم این براشون توضیح بدید. مقدمه عرض خودم رو تکمیل بکنم با این حرف، مگه میشه دین یه دستوری بده که به درد دنیا نخوره؟ میدونید خیلی از افراد نادون هستن همین گزاره خیلی ساده رو شعورشون نمیرسه. مگه میشه ما رو بیستونن سر سجاده نماز و نماز به درد دنیامون نخوره، به درد جسممون نخوره؟ شما باور میکنید؟ مگه میشه به ما گفته باشن وضو بگیر، غسل کن، مستحباتی که هست، بعد اینا به درد جسم ما نخوره، فقط ما رو نورانی کنه؟ کسی باور میکنه؟ یعنی خدا بلد نبود، نه بلد نبود یه دستوری بده که هم به درد دین بخوره، هم دنیا، هم آخرت و هم اینجا؟ اینایی که این چیزا رو باور نمی کنن ذهن مریضی دارن. ولی آدم سالم خوب که فکر کنه اینجور خصوصیات رو برای دستورات دینی خیلی طبیعی میدونه. اگرچه یکی یکی پزشکا، اندیشمندان علوم مختلف دارن متوجه میشن که دستورات دینی چه برکات دنیایی داره. مثلا چوب فلان درخت اگر مسواک بزنید مستحبه. بعد اینو 1400 سال پیش پیغمبر ما فرمودن. الان برید تو داروخونه ها ببینید یه عصاره هست از چوب اون درخت گرفتن، برای اینکه لثه خراب نشه، برای اینکه دندون سالم بمونه، اون درخته که اینو داره. پیامبر اکرم بی خود دستور میدن مثلا سحر میفرمان بلند شید برای نماز شب. شما چی احتمال میدید؟ مثلا به ذهن شما هم فکر نکنم خطور بکنه که بخواد بگید نماز شب ربطی به سلامتی جسمی نداره. مگه میشه که خدای دستوری داد که به درد آخرت خورد به درد دنیا نخورد؟ میشه هم چیزی؟ در روایت هست رسول خدا فرمود میخواید جسمتون سالم بمونه سحرخیزی کنید. حالا پزشکا یه مقدارشو فهمیدن، یه مقدار دیگرش هم بعدم میفهمن. سوال بنده رو شما جواب بدید، ممکنه خدا یه دستوری بده که به درد دنیا نخوره؟ یعنی اینجوری بگی یعنی خدا بلد نیست چی کار کنه؟ نعوذ بالله. ممکنه یه کاری ثواب داشته باشه بعد کباب نداشته باشه، برای دنیای ما فایده نداشته باشه؟ یعنی همچین آدم های نادونی شما فکر میکنید تو دنیا همون پیدا میشن؟ ممکنه مثلا دستور به حجاب داده شده باشه بعد حجاب به درد دنیای ما نخوره؟ به درد دنیای ما از جنس خودش، یعنی لذت بری رو افزایش نده؟ محاله. میشه هم چیزی؟ خدا دستگاه احکام دینی و شریعت رو طراحی کرده، خراب این دستگاه کار نمی‌کنه؟ شما یقین دارید که وقتی خدا یه دستوری میده کلی حکمت‌های دنیایی داره؟ یه پزشک به شما میگه آقا ورزش کن، میگه آقا ایشون 12 سال بعد از 12 سال درس خوندن متخصص شدن، چه 24 سال فوقش فوق تخصص گرفته باشه، یعنی یه نفر 24 سال درس خونده باشه که نصفش خود شما هم خوندی دیپلم مثلا داره، یا درسای دیگه خوندی خودت هم دکترا داری، به شما میگه این قرص رو مصرف کن، نسخه رو می‌نویسه برات، نسخه رو نمیتونی بخونی، میری چشم بسته اجرا میکنی، میگه آقا دکتره دیگه، مدرکش رو تایید کردن دیگه. یعنی یه نفر 12 سال بیشتر از شما درس خونده باشه به حرفش اطمینان داری، بعد خدا یه نسخه می‌نویسه هی بالا پایینش داره میکنی. اینا موجودات و جانورهای عجیبی هم که باور نمی‌کنن خدا دستوری میده برای دین، برای دنیا هم مفیده. ذهن بیماری دارم که اول خصوصیتش اینه که نمیخوام فکر کنم، دوم خصوصیتش اینه که نمیخوام درست فکر کنم، نمیخوام راحت فکر کنم. هر کی راحت فکر کنه میتونه به این نظم عالم هستی نگاه کنه، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، از دنیا به دین میرسه بلا فاصله. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر میکنه در خلقت آسمان ها و زمین، وای چه باشکوه، اینا رو کی آفریده؟ همچنین خودشون گرده هایی بودن که پخش شدن، نفی شدن ستاره، نخوردن به هم. منبع انرژی و نور میلیاردها فاصله با هم دارن، چه خبره اینجا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، بی خود که نیافرید اینا رو، منو جهنم نبر. منو جهنم نبر یعنی زود به این نتیجه میرسه که خدایی که این عالم رو طراحی کرده، این دین رو طراحی کرده، خب همش رو درست طراحی کرده بگه. اصلا اینا بحث نداره، اینا رو قرآن هم میفرمده، من لا یعقلون، اینا عقل نداره. الا انهم هم السفها لا یشعرون، خیلی طبیعیه. ماها کجاها اطمینان میکنیم؟ برای 12 سال درس خوندن اطمینان میکنیم به پزشک محترم، میگه شما این کارو بکن، این قرص رو بعد از غذا بخور، 10 مرتبه به میگن آقا بخور، حالا میگه نه بذار بعد از غذا گفته آقای دکتر. خب تمام دیگه، آدم عاقلی هستی، اعتماد کردی به دستگاه پزشکی، اعتماد کردی، معلومه. مگه میشه خدا یه دستوری داده باشه این دستور فقط به درد آخرت بخوره به درد دنیا نخوره؟ مگه میشه خدا یه دستوری داده باشه ثواب معنویش زیاد باشه برکات مادیش زیاد نباشه؟ بگه میشه هم چیزی؟ لطیفه که نباید بگی که. خب مقدمه خیلی طول کشید. مگه میشه این همه ثواب برای زیارت امام حسین علیه السلام خصوصا پیاده درج کرده باشن، عالم رو تغییر نده این زیارت؟ شما باور میکنی؟ جهان رو زیر و رو نکنه؟ سفر تفریحی اومدی؟ تاریخ و مسیرش رو تغییر نده؟ بگه میشه؟ اگر این سفر زیارت اربعین تاریخ و مسیرش رو تغییر نده، من اصلا کل این دین رو قبول ندارم. پس چرا اینقدر ثواب نوشتن؟ مگه میشه اینقدر ثواب داشته باشه یه کاری؟ بعد اثر مادی، اثری در دنیای انسان‌ها و حیات بشر داشته باشیم؟ میشه هم چیزی؟ شما باور میکنید؟ صوم و تصحو، روزه بگیرید برای جسمتون مفیده، خوبه؟ بله. ثوابی که برای زیارت ابو عبدالله الحسین نوشتن برای دنیا، برای حیات اجتماعی انسان‌ها و برای تاریخ بشریت مؤثر نیست. حالا حضرت امام در این باره یه جوابی دارن، خیلی جالبه، یه توضیحی دارن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمان این همه ثواب برای یه قطره اشک برای زیارت امام حسین، حالا من نقل به مضمون دارم میکنم، این همه ثواب از اول طراحی کردن برای ما، توضیح دادن، ائمه هدا تعیین کردن. ائمه هدا که میدونید ثواب رو اونا تعیین نمی کنن، ثواب خدا تعیین میکنه، ائمه هدا به ما ابلاغ میکنن ثواب و عقاب رو باری تعالی معین میکنن. میفرماید اون همه ثواب معین شده، ائمه هدا برای ما نقل میکنن، از اول نقشه بوده که ما بیایم این کار رو انجام بدیم باعث عزت و قدرت اسلام بشه. و ما الان اومدیم و ما کجا باید سجده شکر بکنیم؟ کسانی که پیاده تو این راه دارن میان، شماها میفهمید این حرف رو، ممکنه خیلی ها بیرون از اینجا متوجه نشن. انصافا هر یه قدمی که برمیداریم یه بار نباید سجده شکر به جا بیاریم، صورت به خاک بگذاریم، بگیم حسین ممنونتی ما رو تو این راه آوردیم. انصافا این حس و دلهای نورانی شما نداره؟ چرا این احساس خوشبختی رو شما تو قلبتون دارید؟ من دارم جلو شما میگم، جلو شمایی که این راه رو دارید میرید. الان دوست داشتی اینجا نبودی، تو این خاک و خل مسیر اربعین زیارت امام حسین نبودی، کجا بودی بهتر بود؟ حاضری جا تو با کسی که نیست عوض کنی؟ همه دنیا رو اگه بهت بدن. نمیدونم شما جزء اون کسانی هستید که اسیر اربعین شده باشید یا نه. بعضی از شماها سالهای قبل اومدید، دیگه نمیتونی نیای. خدا شاهده اسیران اربعین یه سالی بخوان از دنیا برن، خدا شاهد قصه شون اینه، خدا من دیگه اربعین سال بعد ها نمیبینم. بعضی سال اولشون هنو اسیر نشدن، حالا برو تا آخرین راه تا بده. چرا انقدر رو دلا اثر میگذره؟ چون کار بزرگه و این کار بزرگ دنیای بشریت رو تغییر خواهد داد، چون کار خدا بی حکمت نیست. برای یک کاری ثواب خیلی زیاد میگذاره، این ثواب فقط معنوی نیست، مادی هم هست، فقط فردی نیست، اجتماعی هم هست، فقط اخروی نیست، دنیایی هم هست. مسیر حیات بشر رو تغییر میده. انشاءالله به همین زودی ها آقامون ظهور کنن، تشریف فرما بشن، بعد ما به بچه ها و نسل های آینده مون بگیم شما همه با افتخار دیگه اون اربعین هایی که مقدم به ظهور ساخت، ما هم بودیم تو اربعین. اونایی که دفاع مقدس بودن الان چه سرشون بالا هست، بگم به مروه هاشون به بچه هاشون ما هم بودیم. یه جای ترکشی خصوصا اگه کسی رو بدنش باشه که دیگه این جانبازا نورشون تو روغنه، روز قیامت هر کی وارد سرای محشر بشه جای زخم جنگ نداشته باشه کم میاره میشه خدا، زخم جهاد در راه خدا. و حالا ظهور بشه و کسی غبار راه کربلای حسین و سر و روش ننشسته باشه، خدا شاهده کم میاره. 2 سفر عادی نیست، هیجانش مال همینه، لذتش مال همینه، عشقی که ایجاد میکنه، نوری که ایجاد میکنه مال همینه. مقدمه طولانی شد، دوباره مرور کن نتیجه رو. میشه خدا یه دستوری داده باشه آثار دنیایی نداشته باشه؟ میشه مگه همین چیزی؟ محال دستورات خدا همه آثار دنیایی دارن، فقط مال آثار اخروی نیست. یه نمونه از آثار دنیایی زیارت قبر ابا عبدالله حسین علیه السلام براتون بخونم. می‌فرماید مروا شیعتنا به زیارت الحسین ابن علی علیه السلام. مروا یعنی امر کنید، دستور بدید به هم دیگه. تو زیارت نرفتی؟ برو این دفعه. چرا نرفتی؟ بیا این دفعه بریم. می‌فرماید به شیعیان ما دستور بدید. البته ایام اربعین میگن آقا نگید به مردم بیان، ظرفیت نیست، راهش نیست برای اینکه بالاخره همه بخوان بیان. حالا ما برای اربعین البته الان نداریم زیاد تبلیغات کنیم، چون همه یه دفعه توی این زمان بخوان بیان ممکنه ظرفیت نداشته باشیم. خدایا ظرفیت مرزهای ما برای زائران 20 میلیونی اربعین از ایران فراهمه، ظرفیت مسئولین ما رو زیادتر بگردان. درسته؟ این مرز که میشه 20 میلیون نفر ازش رد بشن، مسئولین باید ظرفیت داشته باشن. خب میفرماید مروشیعتنا به زیارت الحسین ابن علی علیه السلام. امر کنید شیعان ما رو به زیارت ابا عبدالله حسین. فإن زیارته تدفع الهدم و الغرق و الحرق و اکل السبع. زیارت امام حسین از نابودی جلوگیری میکنه، از بلاهای ناگهانی جلوگیری میکنه، از مثلا اینکه آدم تو سیل نابود بشه، تو آتیش نابود بشه، توسط حیوانات درنده نابود بشه. حالا الان مثلا حیوان درنده نیست، این نداره، شما چیزایی دیگه جاش بگذار، بلاهای دیگه. بله، از منحدم شدن، بلاهای عجیب غریب دنیایی رو زیارت امام حسین از بین میبره. بعد میفرماد و زیارته مفترضتون علا من اقرر الحسین بالامامه من الله عز و جل. زیارت امام حسین واجبه بر کسی که معتقد به امامت امام حسینه، لازمه. ببینید در کنار این که میفرماد زیارت امام حسین لازمه، میفرماد اینقدر آثار و برکات داره، آثار و برکات دنیایی. بعدم به شما بگم این آثار و برکات فقط من شما نیست، مال خانوادتون هم هست، این آثار خیلی به نسل شما هم میرسه. از اینجا برگردی کسی به چشم شما نگاه بکنه، اونم میشه زائر ابا عبدالله حسین. مردم قدیما چه میکردن وقتی زائر امام حسین برمیگشت؟ همه مردم محل جمع میشدن، اصرار داشتن بهش یه نگاه کنن، به ما نگاه کن، این نور منعکس می شد. تا 40 روز هر کی زائر امام حسین رو نگاه کنه اونم زیارت کرده امام حسین. ولی خب اینا آثار عظمت وجودی ابا عبدالله حسین. اینا آثار دنیاییش چند نمونه، آثار اخرویش هم در یک روایت دیگه ای بخونم براتون. من صدق و ان ينظر الى الله يوم القيامه و تكون عليه سكره الموت و حول المطلع فليكثر زياره قبر الحسين عليه السلام. می‌فرماد هر کسی میخواد سختی جان دادن رو از بین ببره، هر کی میخواد ببینید اینهایی که اهل زیارت امام حسینن فوت بکنن یه اتفاقی براشون میفته، اونایی که دیدن تا حالا به من بگن. شماها فوت کرده تازه از دنیا رفته تو رفقاتون اهل زیارت امام حسین باشن دیدید یا ندیدید بگید به من این اتفاق افتاده یا نه. آدم کنار یک مرحومی که تازه از دنیا رفته اهل زیارت امام حسینه، آدم هایی که جمع میشن هی حال و هوای روزه دارن و کربلا و امام حسین و هی با یا حسین بدنش رو برمیداره. آقا اینو شهادت میدید یا نه بفرمایید؟ درسته؟ حالا من که دیگه خیلی تجربه دارم، میدونید چرا اینجوری میشه؟ آقا ایشون از دنیا رفته، شهیدم نشده، همین از دنیا رفته، پیر مرد بوده، یه چند بار رفته زیارت امام حسین. چرا آدم دوست داره بعد که فوتش کنار بدنش هی روزه بخونه؟ چرا؟ علتش خیلی روشن، در روایت داره وقتی زائر امام حسین وارد کربلای معلا میشه، چند هزار ملک در کربلا مشغول عزاداری هم، رئیس این فرشته های آسمانی که مشغول عزاداری امام حسین هم میاد با این زائر امام حسین مصافحه میکنه، خوش آمد میگه، میره زیارتشو انجام میده، میخواد برگرده، این رئیس فرشتگان که اسمش در روایت آمده میاد باش خداحافظی میکنه. بعد میگه قرار ما یک، اگه مریض شدی میام عیادتت، دو، لحظه جان دادن میام بالا سر پا، اون لحظه ای که کارا تو انجام. وقت این فرشته که میاد بالا سر این محتضر، اونجا همه حال و هوای کربلا دارن، این دوست دارن روزه اینقدر امام حسین وفاداره، اصلا امام حسین شهرش بالاتر از این حرف هاست، غلامش اول فضل العباس وفاداره. ما کجا؟ حسین کجا که بخواهیم او رو وصف کنیم؟ این کسی که همیشه میگفت من غلام شما هستم اول فضل العباس، او در وفا کم نداره و او در اوج و بی نظیره. میفرماید هر کی میخواد سختی جان دادن درش از بین بره، زیاد زیارت عبادالله حسین بره، نمیگذارن. بارها دیده شده اینایی که اهل زیارت امام حسین هم قبل از جان دادن امام حسین رو دیدن، سلام دادن به ارباب و رفتن، اصلا انگار بلند شده رفته تو باغ، متوجه نمیشه جانشون که گرفتن، اصلا نمیذارن متوجه بشه، پرواز میکنه. بعد در روز قیامت چیه؟ میفرماید هر کی خوشحال میشه که خدا روز قیامت بهش نگاه بکنه، یعنی اون رو جدا بکنه، اون رو کنار بکشه، زیاد بره زیارت قبر ابو عبدالله حسین، آثار زیارت قبر امام حسین در دنیا، یا حالا آثار بقیه، آثار هم روایاتی هست، من روزهای بعد برای گروه‌های دیگری از مؤمنین این روایات رو بخونم دیگه، همه‌شو برای شما بخونم بخونم، تا شب بعد بایستید از پیاده روی محروم میشید، من نمیخوام مزاحم شما بشم. خب هستم هستی درسته؟ بالاخره کاروان این مقداری راه میاد، باید یه جایی استراحت کنه دیگه، همین که مثل بچه های حسین نیستن هیچ سخت و سایبانی نداشته باشن برای استراحت نفتنه. این چه خیمه ای زدن برای تو؟ الان غذا میارن از شما پذیرن نظائر مثلا. یه موضوع برای بخونم میگه این راه و بدون عشق نریزا کردن، هر موقع بوی غذا از این موکبه ها به مشانت رسید، این نقلیست که در تاریخ نوشتم تو همین راه بچه های حسین رو میبردن، سربازان یزید شوم دیگه های غذا رو برای خودشون میبختن، بوی غذا به مشان بچه ها میرسید، گفتن به بچه های حسین غذا ندیم که رفتیم کوفه گدایی کنن در اثر بودستان. چکار کرده؟ خدا چه طراحی کرده؟ عبادت وقتی پر اجر باشه شیطون میاد خرابش میکنه، میگه بعد شما این عبادت بزرگ رو انجام دادی، قیافه بگیر، آدم همچی قیافه بگیره نابوده اون عبادت، عجب موجب حبط عمل میشه، کی میتونه جلو عجب رو بگیره؟ یه ذره به خدا قسم آدم عبادت میکنه حج میره چه قیافه میگیره؟ ما حجمون رفتیم بهش کسی نگه حاجی نراحت میشه. نماز شب آدم میخونه یه روزه مستحبی میگیره دیگه، اصلا انگار از سقف عرش پایین آمده، خیلی مقامش بالا رفته. اینا ثوابی نداره در مقابل زیارت قبر ابا عبدالله حسین، ثوابی نداره مقابل پیاده روی شما، ولی جانم به این پیاده روی هرچی میری قیافه نمیگیری. میدونی چرا؟ الان به رسی کربلا میگی حسین شربنده تا خیلی از آن پذیره چی کار کرده خدا، دست با خدا رو ببینید. از اینجا برگردی برای کسی نمیتونی قیافه بذاری، من حال شما رو برگردی میدونم دیگه، چند شب تو این بیابونا بعد برمیگردی خونت، دلت برای این بیابونا تنگ میشه، بچه تو بیاد جلوت میده که بابا عجب سفری رفتی خوش با حال بذاری، بگی نبود بسرم یه شب هم نزاشتن تو خرابه بیستر پرمان هر جا رفتن هم به این زیرانداز داده پخی داده من نمیخوام همه این روزه ها رو برای شما بخونم، ولی دیشب شما تو راه بودید، داره دیشب راه بودید دیگه دید شب چقدر این صحرا سرد میشه، آدم حتما باید لباس کافی داشته باشه، درسته؟ تو این فصل گفتم با تو همین فصل بچه های حسین و از این مسیر گفتن دیگه، یه جمله بگم ما یه فریاد یا حسین رو بیرم روزی شما بوده و برای شما تکرار میکنم. قربان حسین علیه السلام اهل بیت چجوری بوده وضع لباسشون؟ میبینید که روزا آدم از آفتاب اذیت میشه، شبا از سرما. وقتی این قربان رسید به کوفه، اولین خانه که سر راه قربان بود یه خانومی بالای پشت بامش صدا زد شما اسرا رو از کدام ملت و کشور آوردید؟ زینب کبرا فرمود ما اهالی مدینه ایم، ما بچه های پیغمبر ایم. من نمیدونم کاروان وضعش چجور بوده، میگن این زن شیون کنان خودشو از پشت بام انداخت پایین، در خونه همسایه ها رو میزد میگفت لباس بیارید برای بچه ها، پارچه بیارید بچه های پیغمبر رو بیارید.
بیان معنوی نقطه آی آر